چهار ربیع الاول 1233 8 11 1390 فقه جلسه 62
فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال عرض ارادت ها و سجواری هایی که در دو ماه محرم و سفر انجام شده از همه بپذیره و برای همه ما قدم صدق با ابا عبدالله و اولاد و اصحاب مطهرش قرار بدهد انشاءالله. بحث در شرط چهارم بود که تابش خورشید باید انعکاسی نباشه بلکه مستقیم باشه، که در این شرط گفتیم دو قول هست. قول معروف این است که باید انعکاسی نباشه، یعنی خورشید به آینه بتابه، به یک چیز صیقلی بتابه و انعکاس پیدا کنه اون ضوء خورشید به متنجس، این کفایت نمی کنه. در تحقیق مسئله گفتیم ما سه عنوان داریم در روایات مبارکات: عنوان تجفیف، اذا جففت الشم فصل علیه و طاهر، که صحیحه زراره اولا. عنوان دوم عنوان اصابه بود که در موثقه عمار بود، البته در صحیحه زراره و حدید ابن حکیم هم بود که اون روایت مشکل بود استدلال بهش، اون رو کنار میذاریم. و عنوان سوم عنوان اشراق بود، ما اشرقت علیه الشمس فقط تخوره. در این سه عنوان بحث کردیم مفصلا، گذشت به این نقطه رسید بحث که محقق خویی قدس سره فرمود عنوان اصابه صادق نیست در موارد انعکاسی، بلکه اصابه شمس در صورتی صادقه که خود متنجس بدون مانع و حاجزی در مقابل شمس قرار بگیره. در این صورت که نور خورشید و ضوء شمس مستقیم به او میتابه، اینجا عرفاً صادقه که اصابت الشمس. اما اگر نور خورشید به جای دیگری تابید بعد از اونجا منعکس شد، این اصابت الشمس صادق نیست به حرفهایی که گذشت. چون این چنینه، ایشون میفهمند که روایت عمار، خب چون به نحو قضیه شرطیه بیان شده، اذا اصابت الشمس ثم یبذب فصل علی، این مفهوم پیدا میکنه، حالا یا به مفهوم شرط یا به مفهوم تهدید، که این قضیه شرطیه در مقام تهدیده. پس مفهومش این میشه که اگر اصابه نبود پاک نمیشه. این مفهوم باعث تقیید هم اذا جففت الشمس و هو طاهر میشه، چون اذا جففت الشمس اطلاق داره وقتی خورشید رو خشک کرد، حالا خشک کردن چه به حسابه باشه چه به غیر حسابه باشه، این اطلاق تقیید میشه به اینکه این مفهوم این روایت داره میفهمد اگه حسابه نباشه پاک نیست. و همچنین روایت اشراق ابو بکر حضرمی که میگفت کل ما اشرقت علیه الشمس و طاهر، اونم میگفت همین اشراق کفایت میکنه. او هم تقیید میشه، به چی تقیید میشه؟ به روایت زراره، یعنی این تجفیف هم باید باشه، مجرد اشراق کفایت نمیکنه. اگر کسی بگوید اشراق هم اطلاق داره چه مقابله باشه چه مقابله نباشه، اگه کسی همچه حرفی هم در اشراق بزنن با تقیید میشه به واسطه همین مفهوم روایت موثقه اما. نتیجه این میشه که ما تابش مستقیم میخواهیم و این شرط ثابته و تابش انعکاسی که باید نمیکن. محقق تبریزی رضوان الله علیه این کلام استادشون رو نقل میکنن در صفحه 308 از تنقیح و مبان العروه جلد 3 و اینجور اشکال میکنن که اشکال رو قبلا هم ذکر کردیم، حالا برای توضیح بیشتر میفرمان اقول کون المعتبر فی الاصابه ما ذکر ممنوع. این که شما فهمید مستقیم باید به تابه مانع نباید باشه، متنجس باید در مقابل خورشید باشه تا حساب صرف کنه، این ممنوع. و لذا یقال اصابن الحجر او اصابه سهم العدا ولو کانت الاصابتو بالانعکاس ان موضع ان. به این دوتا کلام عرفی استشهاد فرمودن برای اینکه این مطلب آقای خویی تمام نیست. فرموده اگر کسی سنگی رو پرتاب بکنه یا سنگی پرتاب بشه به یک جایی، از اونجا اون سنگ بر بخوره به انسان، مثلا ماشین داشته تو خیابان رد می‌شده، از زیر تایر ماشین سنگی پرتاب شد خورد به دیوار ثم خورد به یک عابر، آیا اینجا غلطه بگه اصابن الحجر؟ چون خورده به جای بعد خورده به این اصابن الحجر غلطه؟ قطعا غلط نیست، قطعا درسته لغتا و عرفا، بگه اصابنی الحجر ولو کانت الاصابتو بالانعکاس. اگرچه اصابه به انعکاس بوده مستقیما از تایر ماشین که خارج شد زیر تایر مستقیما نخورد به این شخص، خورد به دیوار ثم برگشت، اما اصابنی الحجر گفته میشه. یا اصابه سهم العدا، یه دشمنی سهمی رو رها کرد، این سهم خورد به جایی برگشت خورد به شخص، میگه اصابه اون سهم العدا ولو مستقیم نبوده انعکاس پیدا کرده. خب اینجا به این دوتا استشهاد میفرمایند برای نقد کلام محقق خویی. عرض کردیم این فرمایش و استشهاد به این دو مورد برای نقد فرمایش محقق خویی تمام نیست. چرا؟ چون در اینجا این اصابنی الحجر در جمله اولا یا این فعل رو لازم میگیری یا متعدی میگیری، که ظاهر عبارت اینه که لازمه چون فاعلی ذکر نشده، اصیب الحجر که گفته نشده، اصابنی الحجر فرمودن ظاهر اینه که الحجر فاعل اصابه است، نه اینکه اصابه یه فاعلی داره غیر از حجر و مقدر در اینجا. اصابنی الحجر ولو باب افعال، اما گفتیم باب افعال برای فعل لازم هم میاد مثل قد احل حل مؤمن. بله بله الحجر رو یه مفعول داره بله. نداره اصابنی الحجر یعنی حجر به من اصابت کرد. خب این درسته ولو به جای دیگری بخوره، چرا؟ چون واقعا حجر خودش اومده به این آقای اصابت کرده، حالا مقدماتش هرچی میخواد باشه، اینجا ربطی به مقدمات نداره که انعکاس از جای دیگری بوده، از اون جایی که پرتاب شده مستقیما اومده خورده یا خورده به جای دیگه ثم خورده به این شهر، بالاخره اصابه الحجر دیگه، این سنگ بوده و واقعا به بدن این اصابه کرده، حالا از هر جایی این خارج شده و عاملش هر چه میخواد باشه، به عامل که کار نداره، به حجر کار داره، میگه حجر اصابن و واقعا حجر اصابه. یا در جنبه بند میگه چی؟ سهم العدا اصابه، این سهم سهم دشمنه بالاخره چون مال او بوده او پرتاب کرده، اما علا ایهالن به فاعل که کار نداره، فاعل خود سهمه، سهم اصابه و املا، خب اصابه سهم ادا اصابه. بنابراین در این دو مثال چون بالواقع و بالحقیقت بلا تأملن بلا مجازن بدون هیچ مسامحه ای حجر اصابت کرده، سهم اصابت کرده، عامل هرچی میخواد باشه. فلذا درسته که بگی اصابه سهم الادا یا اصابنی الحجر، اما در ما نحن فی اصابه الشمس اینجا بالواقع که حقیقت و جرم حقیقت شمس اصابه نمی کنه. این اصابه برای فرایند مجاز و صحت اسناد عرفی به اون ملاحظه است، بلا شمس که اصابه نمی کنه. این صدق، صدق اصابه در مورد شمس یک لحاظ مجازی مسامحی و یه مبرری که باعث میشه بگیم اون مبرر رو باید پیدا کرد. اون مبرر چیه پیش عرف؟ اون مبرر اینه که این در مقابلش ذوق اون مستقیمن که متصل کننده او به اینه، این ذوق در حقیقت مایه اتصال شمس است به این مصاب، این باعث صحت اسناد عرفی میشه. ولو اصابه که واقعا نیست در این موارد. خب این رو ما باید ببینیم کجاست. اگر این واسطه اونجا بود قطع شد، ثم از اونجا یه واسطه جدیدی احداث شد، آیا اینجا هم عرف میگه یا نمیگه؟ این ربط به اصابن الحجر نداره، چون در اونجا اصابن الحجر واقعا حجر اومده خورده، سهم واقعا اومده خورده، خب درست بگیم اصابه. اما اینجا که خورشید نیومده بخوره بشه، طبق یک مبرر ادبی و یک ذوق عرفی داره اطلاق میشه، باید دید اون مبرر ادبی و ذوق عرفی چیه و آیا در این مواردی که واسطه میخوره و انعکاس پیدا میکنه بازم اون مبرر ادبی و ذوق عرفی اینجا وجود داره یا نداره. این دوتا رو با هم مقایسه کردن این تمام نیست و خیلی عجیبه این مقایسه این دو از طرف استاد قدس سر رو با هم دیگه. حساب الحجر، خب حساب الحجر واقعا چیچی بود که خورد به سینه، خب حجر بود، خب حساب اون چه درست بود، سهم واقعا خورد به بدن این، خب حساب سهم الادا واقعا درسته. اما اینجا که خورشید نخورده، خورشید سر جاش هست، با این کیلومترها فاصله داره، خب این چجور میگن اصابه؟ این به ملاحظه یه مبرر ادبیه. یه نه ذوق که نیومده تو روایت، خودش نیومده، بله خودش نیومده، قبول داریم نیامده، خوب دقت کنیم، نیامده خود خورشید، اما در یک احوالی و به ملاحظاتی این چی داره؟ صدق عرفی داره، اون یه مبرری داره، یه مجوزی داره، یه مجوز ادبی و ذوقی داره، واقعیت نداره اما به لحاظ او گفته میشه. خیالی فرض
میکنیم همون حالتی که اصابه حجر هست و اصابه شمس هم هست،
چه به چیز خیالی و ذوقی بگیم؟
همون
ذرات ذوق
تو
امکاس هم
بود.
اگر فرموده بود که اصابه و شمس خوب بود، حضرت که نفرموده اصابه و ذوق و شمس، فرموده اصابت و شمس. اصابت و شمس در کجا عرف میگه؟ خلاف ظاهره که ما بخوایم چیزی در تقدیر بگیریم، تقدیر که نمیگیریم که، تقدیر چیزی اینجا در تقدیر نیست.
تقدیر نیازی نیست بگیریم. شمس که میخواد بیرسی برخورد بکنه چیش برخورد میکنه؟
خودش. اگه شمس میخواد برخورد بکنه خودش برخورد بکنه.
منظور از خودش چیه؟
خودش یعنی زده جرمش. مثل که شمس انشاءالله شمس رو میخوره به چیزهای دیگه و روز قیامت که میخواد بشه به همینا میخورن و متلاشی میده.
ملموس نیست جرمش برامون.
جربش چرا ملموسه؟
چون آفتاب برای من چه ملموس؟ هم آفتاب هم
اینجا که نشستید ملموس نیست، اما جناب عالی یه چیز بگید نگاه بکنید.
خود سنگ میخوره برمیگرده اون خود خورشید؟ نه، این چیزاش میخوره، همون چیزاش که میخوره دوباره همون هم خود پایین برمیگرده، هیچ فرقی نداره
پیامش. بله
هیچ فرقی نمیکنه چه نکاتیش باشه چه مستقیم باشه چه غیر مستقیم
برخورد هست. یعنی سه قرفی داره اصابه و شمس، نه زو و شمس. زو که بله این زو شمسه. زو شمس هایی بخوای حساب بکنی بله این زو شمسه. حالا خورد اونجا دوباره برگشت مثل تعبیر به اون جوی آب که میگردیم آب میگردیم میاد میخوره به زنگی یا سنگ بر میگرده اون درسته، اما این که اصابه و شمس نیست، اصابت و شمس نیست، این اصابت و زو و شمس. الا ایاله این فرمایش که محقق تبریزی فرموده رضوان الله علیه و استشهاد فرموده به این دو مورد، این تمام نیست. هازا اگر اصابه رو ما چی بگیریم؟ به این معنا که فاعل شجر باشه یا زحم العذا باشه. اما اگر نبیم دو مفعولی فاعلش کس دیگریه، یعنی اصابنی اون شخص الحجره، اصابنی شخص مصیبی شخصی الحجره، خب اینجا صادقه. ولو اینکه میدانه مثلا شخصی میدانه شخصی تو اتاق نشسته زیر ساختمان نشسته دیوار داره، این بخوای سنگو به او پرت بکنی راهش اینه که اول بزنی به جای دیگه از اونجا برگرده بخوره به او، این رایش این. خب اونجا صادق است اصابنی الحجر درست، ولو بزنه به جای دیگه چون مطلع راهکارش اصلا همینه که باید سنگو پرت کنه به یه جایی از اونجا ثم برگرده، این عالمن آمدن مطلعن حالا این که اینجور خواهد شد آمد این کارو جد. یا اصابهو سهم العدا، این هم درسته اگه میدونه باید این کارو کرد تا سهم به او بخوره، اینجا درسته. اینجا وقتی در مورد مانند و فیچی اگه بخواد بگی اصابه اصابت و شم اینجا چی؟ اینجا میشه گفت آیا این باز مبرر عرفی داره؟ فرض کنیم شم مثل یه آدم عاقل بده حالا بخواد خودش اصابه بکنه، اینجا باز محل کلامه که آیا اینجا میشه بگیم؟ چون حقیقتا که نمیتونه اصابه بکنه، اصابهش به اینه که نورش رو بیفشاند به اون. آیا لازم است نورش رو مستقیما بیفشاند به اون تا صادق باشه که خورشید اصابه اون خودش را با اون مصاب کرد یا نه؟ اگه نورش رو به جای دیگه بعد اون باز اینجا صادقه، معلومی صادق باشه اول کلامه که این آیا اون مبرر عرفی اون ذوق عرفی اینجا وجود داره برای این سه یا وجود داره. بنابراین ما علا ایال این جمله رو چه اونجور معنا کنیم چه اونجور معنا بکنیم، این ربطی به مدعای محقق خوبی قدس سر رو نداره. و فرمایش آقای خوبی فی نفسه این مطلب متین و تمامیه، حد اقلش اینه که اگر ما جزم به فرمایششون نداشته باشیم اما جزم به صدق هم نداریم، یعنی اون مواردی که مستقیما نمیتابه جزم به صدق نداریم. بفرمایید. نه ایشون نفرمود ایشون جور فرمود ولی اصابه لا تصدقو الا، این حرف آقای خویه که ایشون نفرمود ولی اصابه لا تصدق الا مع مقابلت نفس المتنجس لشم. نه اینجا به خدمت شما عرض شود که چون معلومه که فرمایشون در اینجا که اینجا چون خورشید که خود این جرم خورشید که نبیاد اصابه بکن، این اصابه عرف ما توضیح داریم میدیم کلام آقای خویی رو دیگه، فرمایششون وقتی توضیح میدیم دیگه اشکال وارد نیست. خب آقای خویی که اینو میفرماند میگم آقا صادق نیست اصابه شمس، خب رو شمس که نمیاد خودش اصابه بکنه اینجا، این اصابه یا این صدق عرفی که ائمه به کار بردن خود عرف هم به کار میبره، خود اون در اون روایت عمار صدرش روایت راوی میگه آقا اینجا بیتی است که فلان شمس اصابه نمیکنه، وقتی مانع میبینه میگه اصابه نمیکنه. پس بنابراین صدق اصابه در نظر ایشون وقتی که در مواجهه باشه مانعی هم در کار نباشه، که انه این اتصال زو موجب میشه تبریر میکنه مجوز میشه که اصابه او اصابت او صادق باشه. نه ها یعنی بچه عرفیشو صادق نگفتن ایشون، بله ایشون نفرمودن وجهش چیه. ما خیلی جا هستش که نمیدونیم وجه عرف، الان اینجا هم به ما بگن چرا، ما حالا یه حدسی میزنیم، این عرف که میگه اصابت او لعله به خاطر این باشه که این نور خورشید همینطور متصله، که انه این اتصال ضوء باعث شاید هم یه چیز دیگه باشه. ما بالاخره وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینو یقین داریم که این اینجا یک نقض ذوق و ادب چیز ادبی به کار رفته، این مسلمه. اما حالا اونا چیه؟ اونم لازم نیست که اطلاع پیدا کنیم چیه. نه اینا خودش ببینید مجاز نزدیک یعنی چی؟ یعنی ببینید چی اضافه بکنیم یا نه؟ با نه 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 باز نه، همون فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه تبعا لاستادشون آقای آش محمد رضای مسجد شاهی که یک برهه آمدن قم و تدریس کردن و این مطلب رو در باب مجاز ایشون فرمودن، مرحوم امام از ایشون گرفتن و حرف خیلی حسابیه. این حرف که گفته میشه مجاز اینه که لفظ رو در خارج از معنای موضوع استعمال کنید، این حرف ناصواب مرحوم آشنا بزنه، یعنی چی این لفظ رو بیاد در معنی خارج از معنی موضوع استعمال، مجاز صحیح نیست. مجاز همون حرف سکاکیست که در مجاز عقلی گفته، در لفظ هم همون جوره. یعنی چیکار؟ یعنی لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنی، منتها یک ادعایی اینجا میشه. حالا اینجا ما ببینید شمس اصابت و فاعلش رو چی قرار داده؟ شمس قرار داده، مؤنث در ذوق اصابت و شمس، و اگه ذوق در تقدیر بود بگه اصابه و ذوق شمس، نه اینکه یه چیزی در تقدیر فاعل با بله فی الواقع در تکوین اونه، اما در ملاحظه مستعمل و گوینده اینا نیست. به یک مبرر و ذوق عرفی فاعل را خود شمس قرار میدیم، یه خود شمس اضافه کرد، خود شمس اضافه کرد. یا شما این فرمایش شما مال ادبای قدیم که اینجور این حرف رو لقاء الله هم اینجوره، لقاء یعنی نعم الهی بنا میکنه تو اون بحثا، نه خدا که نفرم و من یرجو لقاء ربه، این یه معنای خود رب رو ملاقات کرده به چه نحوهی مسلم باز در اون یک خصوصیتی به کار گرفته شده، خود یعنی لقاء جسمانی مسلم نیستش. اما این که بگه یعنی لقاء حورالعین و لقاء اشجار و ابنیه و اینا لقاء ربه، این نیست، اونجا هم این نیست. پس به خدمت شما این یه مجازی یک مبرری اینجا به کار رفته، ولی فاعل علی ای حال کیه؟ خودش هم نه 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 مبالغه نه، همون مجازهای عادی هم اینجا و الا بله و الا به قول اون بزرگوار اصلا لطافتی نداره مجاز، کلش هنره، لطافته. شما این لفظ میدارم مثل مشترکی لفظی میشه، چه لطافتی داره؟ لطافت کلش مال اینه که در همون معنی خودش استعمال بکنه، نه چیزی در تقدیر بگیر اونجا در معنی دیگری استعمال نمیگیر، یا چیزی در تقدیر نمیگیری ولی در تقدیر بگیری که این لطافت نداره که. خب و حالا نهایت الکلام و محصل الکلام اینه که ما چون در بحث قبل اشتراط اصابه رو قبول کردیم ولو تجفیق به اصابه رو قبول نکردیم، اما ذم و تجفیق مع الاصابه و ذم و الاصابه مع تجفیق گفتیم این از ادله استفاده میشه، بالاخره اصابه رو قبول کردیم اشتراطش رو، وقتی اصابه رو قبول کردیم اشتراطش رو قهرن با توجه به آنچه که گفته شد در این مواردی که انعکاسی باشه میگیم کافی نیست، چون در صدق در صدق اصابه یا شک داریم، اگه نگیم محرز العدم است مثل محقق خویی قدس سر رو. نه نه سبب مسبب است
تو هر
نه چون سبب و مسببه، از باب علاقه سبب و مسبب نیست، بله این اتصال باعث میشه اون اصابه هر چیزی به حسب خودشه، اصابه یه چیزی که مثلا اول ممکنه اینجوری میگه، اصابه یه چیزی که خیلی این است که مستقیما از خودش نوری یا امری رو چی کنه که به اون اصابه بکنه، حالا اگه نور نداشت مثلا یه تناب داشت این تناب رو بپرسته تا برسته بکنه بگه اصابه، از او بین او و او یک واسطه ای قرار میگه که یه طرفش به این و یه طرفش مثلا به اون، لازم نیست اینا دیگه مال ادباست، مال اوناست که میشینن بله در بیارن لغت کاوی بکنن ذوق کاوی بکنن ببینن که مثلا منشأش چیه، اونا به فن آخری برای خودش. خب ما شرایط مطهر رو بحث کردیم بحمد الله تمام شد، حالا وارد شرایط مطهر میشیم که مطهر یعنی چیزی که میخواد با شمع تطهیر بشود باید دارای چه شرایطی باشد، در اینجا هم حد اقل 5 شرط در کلمات فقها ذکر شده، اون شیشه تو انعکاس نیست بعد خواهد آمد، اون بحث صغرویه در اون مقام بعد میاد، در اینجا 5 شرط مجموعاً حد اقل ذکر شد. شرط اول این است که نجاست اون مطهر فرمودن باید نجاست بولی باشه، مرحوم علامه در منتها فرموده است که نجاستی رو خورشید پاک میکنه که اون نجاست بولیه باشه، بنابراین نجاست خمریه دمیه و سایر نجاسات به واسطه شمس تطهیر نمیشه، مرحوم شیخ طوسی هم فی احد قولی در مقصود این فتوا شاید ازشون ظاهر بشه، توضیحات بیشتر رو بعدن خواهیم داد. پس این یک شرط یلحق به این شرط اونایی که کمی دائمه رو دامنه رو اضافه کردن گفتن بول و ما یشبه هو و اقوال دیگه که بعد خواهد آمد. پس بنابراین شرط اول راجع به نوع اون تنجس که به چه چیزی که متنجس شده باشه، فقط به بول یا نه مازاد برونم هست، اون مازاد اگر هست چی چیا هست محل کلام و اختلاف. چرا؟ اون هم محل است اگر متنجس بالبول باشه، اگر به چیز دیگه باشه میشه یا نه، این داره در اختلاف. این امر اول و شرط اول، حالا فعلا شروط رو ذکر میکنیم. شرط دوم این است که باید اون متنجس مرتوب باشه، در عربه فرموده و یشترد و فی تطهیرها یعنی تطهیر شمع ان یکون فی المذکورات، مذکورات یعنی ما ینقل و ما لا ینقلی که ذکر فرمود در مایت تحرب شخص، ان یکون فی المذکورات رطوبت مصریه، باید رطوبت مصریه باشه. پس شرط دوم اینه که مرطوب باشه، چون عروه از این شرط تعبیر فرموده به مرطوب، ما اینجوری تعبیر میکنیم، اما ممکنه تعبیر بهتر اینه باشه که یابسه نباشه. حالا زیاد هر و وجه و بعده بگیم که شرط اینه که یابسه نباشه. شرط سوم این است که این رطوبت باید مصریه باشه، یعنی از متنجس سرایت کنه به اشیاء اخر. اگه نمناک باشه فایده نداره. اگه رطوبت باید کم باشه که لا یسری من المتنجس لا شیء آخر، خورشید اینو خوش کنه فایده نداره، پاک نمیشه. باید رطوبتش مصریه باشه. اینم شرط سوم. شرط چهارم این است که زوال و عین نجاسه ان امکان لها عینون، اگر اون متنجس به یه نجاستی متنجس شده که اون نجاست عین داره، جرم داره، مثل خون، مثل عذره، اینجا باید اون ازاله اون عین بشه. این شرط چهارم. شرط پنجم اینه که کون و زوال عین نجاسه قبل الجفاف مطلقا او قبل جفاف رطوبت المصریت المعتد بها. خب زوال عین باید بشه، اما زوال عین کی باید بشه؟ این شرط پنجم میگه باید زوال عین قبل جفاف بشه، یعنی هنوز یه مقداری رطوبت باقی مونده باید زوال عین بشه. اگه همزمان بشه یا بعد بشه فایده نداره. بلکه بعضی ها فرمودن که نه قبل الجفاف مطلقا، نه، باید قبل الجفاف بشه به جوری که بعد از اینکه زوال عین شد یه رطوبت معتدنبهی باقی مونده باشه و خورشید این رطوبت معتدنبه را تجفیف کنه. این شرط هم معمول در کلمات در عروه ندیدم اینو و در کلمات افها الا مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 275 ایشون فرموده آیا این مطلقا شرط جفا یا قبل از رطوبت معتدن به ها باید به فیه تردد هم اظهار تردد فرموده. خب اینم باید بحث کنیم، اینم شرطیست که فقهای عظام فرمودن. شرط پنجم. شرط ششم زوال لون طعم و رائحه است. در بحث عرض داشتیم که کف پا و کف کف آیا در طهارتش علاوه بر زوال عین لازم زوال رائحه، زوال طعم، زوال لون یا نه؟ همین بحث اینجا هم هست که خورشید که میتابه به یک چیز متنجس زوال این امور درش لازمه یا لازم نیست. ما دیگه این ستا رو یک شرط قرار دادیم، میشد اینا رو هم جدا، زوال و طعم جدا، زوال و لون جدا، زوال و رائحه جدا، اما اینا رو دیگه یک کاسه کرد. بنابراین شرط ششم این هست. خب اما شرط اول که آیا نجاست خاصه، اینجا شرطه نجاست بولیه یا نه هر متنجس، هر نجاست و نجاستی که باشه و هر متنجسی خوش پاک میشه. عربه شرط خاصی قرار نداده و فرموده هر، اما بزرگان اینجا شرط خاص قرار دادن. انشاءالله ختمه کلام فرده صلی الله علیه و این کاغذ شما رو من گذاشته بودم کنار دستم که مطالعه کنم. دیشب که میخواستم مطالعه کنم گم گور شده، نمیدونم لایه کتابی هرچی هم گشتم به مزان پیدا نکردم. استفاده میکنم از شاید پیدا بشه، ولی الان نمیدونم به چه کتابی رو کاغذ هم هرچی نگاه کردم. سلام علیکم حال شما خوبه؟
بله خوبم.
اصابت و شمس اینه که اینجا مسلم محصول اصابه خود شمسه، چیزی در تقدیر نیست اصابه دو شمس و اینا نیست. اون تا یه مبرر، خب اون که قهرن تکمینن نیست، پس یه مبرر اینجا باعث شده که نسبت بدن اصابه رو به خود شمس. اون مبرر چیه؟
نورش خورده.
نورش مثلا خورده.
آیا نور مهمه؟ شبا بخواد. شبا 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 شب